أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در اشتراط اجتهاد در قاضی بعد از ذکر نصوص مربوط به مسئله، نصوصی که بالخصوص گفته می شد دلالت داره بر عدم اشتراط، به این نتیجه منتهی شد که نصی دال بر عدم اشتراط اجتهاد در قاضی نداریم. در نهایت استدلالی از صاحب جواهر مطرح شد که ایشان مدعی شد مشروعیت قضاء مقلد را بر اساس عموم دلیل ولایت فقیه تقریر فرمود، که عرض شد با پذیرش مبنا و اینکه عموم ولایت فقیه رو هم که ملتزم بشیم، از لوازمش پذیرش جواز نسب مقلد در قضا و اذن به مقلد در قضا نخواهد بود، چرا که ثبوت این ولایت برای خود معصوم هم محقق نیست تا اینکه بخواد عموم ولایت برای مجتهد و فقیه موجب جواز نسب مقلد برای او باشه، چون ممکنه که اشتراط اجتهاد در قاضی حکم الهی باشه نه در محدوده ولایت ولات، مثل وجوب صلات و حرمت خمر. و ولایت ولات در غیر مورد حکم الهی و در غیر مورد قضاء الهی است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر خدای تبارک و تعالی حکم مقرری در موردی داره، دیگه بعد از اون ولایت ولات در اون مورد جا نداره. به خاطر همین قاعده ای هم که اشاره شد، که عرض شد مرحوم محقق قاشتیانی هم به این اشکال اشاره فرموده، اونجایی که ایشون فرموده بعد از آنی که کلام صاحب جواهر رو در این مقاله نقل میکنه، محقق آشتیانی فرموده در اشکال: قلت و بعد الغض عن دلالت المقبوله على کون اشتراط الاجتهاد حکما الهیا و تسلیم عدم دلالته الا على ما ذکر من اختصاص الاذن من الامام على المجتهد، شون میگه در مرحله اول که اصلا مفاد مقبوله ممکنه این باشه که اصلا اجتهاد شرط قضاوت به عنوان حکم الهی که دیگه حکم ولایی بردار نخواهد بود تخلف ازش، و اینکه فرضاً این روایت مقبوله دلالت نکنه بر اینکه نسب از ناحیه ما مخصوص مجتهده، که انهو دو مرحله تسلیم. بعد فرموده خب حالا اگر شک بکنیم که آیا حکم الهیه یا حکم ولایی، مرحوم محقق آشتیانی باز فرموده مقتضای اصل اینه که موارد شک معامله حکم الهی باش بشه و تبدیل اون قضیه حتی برای امام معصوم هم جایز نباشه. بعدم فرموده و فیه تأملون. بعدم البته ایشون وارد بحث کبروی شده و اینکه ادله ولایت فقیه اطلاقی درش نیست که هر آنچه از ولایت برای امام معصوم و معصومان ثابت باشه برای فقها هم ثابت باشه، اولا منع کرده دلالت رو ابتداعا، فرموده اصلا عمومی نداره، و بعد فرموده بر فرض عمومی هم داشته باشه چون عمومش مستلزم تخصیص اکثره، چون اکثر ولایات معصوم برای فقیه ثابت نیست، کسرت مستلزم کسرت تخصیص بودن منبه بر اینه که باید این عموم ولو ظهور اون ادله در عموم باشه منظور و مراد نیست، ولی زاین عمومات موهون میشه و کاشف از یک قرینه داخلیهی بر عدم اراده عموم داره و در نتیجه خلاصه این عموم قابل التزام نیست. حالا اون بحث دیگریه در جای خودش که ولایت فقیه، که ثبوت ولایت فقیه هم در قضیه حداقل منطقه الفراغ امر بعیدی نیست، کما قرر رفی محله، و بزرگانی هم از معاصرین که ادعای ولایت فقیه هم کردن بیش از ولایت در منطقه الفراغ رو قائل نیستن، و من از احدی از فقهای معاصر معهودم نیست ولایت فقیه رو در بیش از منطقه الفراغ بخواد ادعا بکنه. مواردی رو که به بعضی از بزرگان معاصر هم که نسبت میدن خلاصه حاکی از بیش از ولایت فقیه در منطقه الفراغ نیست، و عده‌ای از اون مواردم که اصلا ربطی به ولایت فقیه نداره، بحث موارد تزاحم که اصلا مبتنی بر ولایت فقیه هم نیست، و کسی بخواد ادعای بیش از این ولایت رو بکنه در بیش از منطقه الفراغ از نظر صناعت به نظر میاد قابل اثبات هم نباشه و اصلا معهود نیست از هیچ یک از معاصرین ادعای این جهت. منظورم از معاصرین یعنی فقهای معاصر، حتی مرحوم امام هم قول به ولایت فقیه در اوسع از منطقه الفراغ از ایشون معهود نیست، ولو اینکه در بعضی از موارد یک کلماتی از ایشون نقل شده که تخیل شده دلالتش بر ولایت بر اوسع از منطقه الفراغ، که اون برداشت به نظر صحیح نمیاد. خب تا اینجا پس محقق شد که مقتضای صناعت اشتراط اجتهاد در قضاء منتعن دل اختیار، در ظرف اختیار و تمکن از مجتهد شرط نفوذ قضا اجتهاد قاضی است و قضا از غیر مجتهد نافذ نیست علی قاعده. و اما به خاطر ضرورت، آیا قاضی مجتهد قضا او نفوذ داره یا نه، بحث دیگری است که انشالله بعد از این خواهد آمد. تا اینجا اون چه متحصل شد ضمن این که سیر بحثی رو که دنبال کردیم برای بیان مختار به گونه‌ای بود که اون استدلالات هر یک از دو طرف در ضمنش معلوم شد، چه قائل به اشتراط اجتهاد که بیان مختار بود، چه عدم اشتراط اجتهاد که مختار صاحب جواهر بود. البته به میرزای قمی هم نسبت داده بودن، ولی نسبت گفتیم نسبت تمامی نیست. ظاهر کلام میرزا به حسب عبارتش عدم اشتراط اجتهاد در فرض ضرورته. بله ممکنه یک لازمی کلام ایشون به حسب برخی از استدلالات داشته باشه که اجتهاد رو مطلقا شرط ندونه، ولیکن اون چه مورد صریح کلام ایشان بود و به این مطلب ایشون تصریح کرده بود این بود که در ظرف عدم تمکن از مجتهد، اونم با یک شرایطی، عدم امکان مصالحه، با یک خلاصه تغلیقاتی ایشون قضاء غیر مجتهد رو میخواست بگه نافذه. ولی اونی که دیگه کلامش صریح در عدم اشتراط اجتهاد بود مرحوم صاحب جواهر بود، منتها ایشون هم فرمود با اذن مجتهد، یعنی ایشون هم قضاء مقلد رو در فرض اذن مجتهد میفرمود نافذه. ولو که انهو لازمه برخی از استدلالات ایشان این بود که اذن مجتهد هم شرط نباید باشه و قضاء مقلد ولو بدون اذن مجتهد هم نافذه، کما اینکه از کلامی از مرحوم شیخ در مبسوط استظهار میشد که مثلا برخی از فقهای شیعه قائل به این مقاله هم هستم و شاید قول معتنابهی هم باشه و گفته میشد که خود شیخ هم که انهو متمایل به این کلامه، در حالی که نه، مرحوم شیخ طوسی تصریح داره به اشتراط اجتهاد و عجب است که به شیخ طوسی نسبت داده میشه تمایل به قول به عدم اشتراط اجتهاد در حال تصریح ایشان به این شرط. همه کلام ایشان دیده نشده برای کسانی که میخوان همچین نسبتی به شیخ بدن، تسرع در نسبت و در تبعض در مراجعه به کلام ایشان شده در این نسبت. به هر حال با این سیری که ما در بحث داشتیم، حجت هر دو طرف بیان شد. ولو ما به این سبک وارد بحث نشدیم که بخوایم بگیم دلیل این قول دلیل اون قول، ولی با همون مسیر بیان مختار و بیان تنقیح مقتضای اصل با تفاصیلش و بعدم مقتضای نصوص با یک تفاصیلی، حجج هر دو طرف روشن شد. ولی به صورت اجمالی این شد که دلیل بر اعتبار اجتهاد فعلا در مقاله یک طرف و دلیل بر عدم اعتبار اجتهاد هم در طرفی دیگر. اما دلیل عدم اعتبار اجتهاد در قاضی که عمدتاً علمدارش مرحوم صاحب جواهر قدس سره بود، شش وجه شد. وجه اول عمومات آیات حکم به قسط و عدل و حق و به ما انزل الله، که ایشان این عمومات رو فرمود دلیل بر مشروعیت قضاء هر مکلفی است بدون اشتراط اجتهاد. این وجه اول. وجه دوم، البته اینا رو ما پاسخ هم دادیم ولی فعلا حالا به صورت فهرستواری موارد رو عرض بکنم که ما به وجوه متعددی از این آیات پاسخ دادیم. وجه دوم این بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر فرموده بود اذن به عموم شیعه در قضاوت مستفاده از نصوص، که ایشان این رو به عنوان یک کلام روشنی فرمود استفاده میشه که اون چه در روایات آمده از شروط یا ناظر به رد بر عامه است، از شروط که در کلمات اونها آمده، و یا ناظر به عدم جواز رجوع به قضات عامه است، و الا که انه عموم شیعه مرخص در قضا و قضاوت هستند. به این تعبیر آمده بود در کلام ایشان که النصوص دالتون على الاذن منهم علیهم السلام لشیعتهم المتمسکین به حبلهم الحافظین لأحکامهم في الحکم بین الناس به احکامهم الواصلت الیهم به قطع او اجتهاد صحیح او تقلید کذالک فانهم العلماء و شیعتهم المتعلمون و باقی الناس غثاء. این وجه دوم که انه دیگه علما ائمان و شیعه اونها ائم از مجتهد و مقلد متعلمان و که انه معزونن در قضا. که ما گفتیم این ازدعامی که ایشون ادعا می فرماد محقق نیست، و اون نصوصی هم که ایشون می فرماد اگر منظورش اون روایاتیه که بعد اشاره فرموده، اون روایات دلالتی بر این جهت درش نیست، که حالا اونا رو اشاره می کنیم. وجه سوم نصوص موردیه که به غیر مجتهدی امام علیه السلام اذن در قضاوت داده در برخی از موارد، مثل روایت عبدالله ابن طلحه که گذشت. وجه چهارم ادعای این که صحابه‌ای که مجاز در قضاء بین مردم بودن اینا مجتهد نبودن در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بلکه قضاء اینها قضاء به مسموعاتشون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، بدون اینکه خلاصه واجد شرط اجتهاد باشن. البته در کلام صاحب جواهر اینا در اداد عدم اشتراط اجتهاد آمده بود، اما منافات نداشت با اینکه قضا باید به علم باشه. در این وجه، این وجه اقتضای مشروعیت قضاء مقلد رو نمی کنه، اونجایی که قضا به واسطه متابعت فتوا و تقلید باشه، بلکه مفاد این میشه که خب مجتهد لازم نیست باشه، اما منافات نداره که باید قاضی عالم به حکم باشه. و وجه پنجم ادعای این که روایت ابن حنظله و روایت ابی خدیجه شامل قضاء مقلدم هست، که در کلام میرزای قمی هم این معنا آمده بود، عرف حلالنا و حرامنا که انه اجتهادن او تقلیدن، یعلم شیئا من قضایانا اجتهادن او به حجت تقلید که انه. و دلیل ششم هم برای این قول ادعای ادله ولایت عام فقیه که در کلام صاحب جواهر قدس سره آمده بود. این عمده وجوهی بود که از بیانات قبل استدلال به این وجوه برای مقاله قائل به عدم اشتراط اجتهاد در قاضی محقق شد و استفاده شد. و ما نسبت به همه این وجوه پاسخ دادیم و گفتیم هیچ یک از این وجوه صالح برای استدلالم نبود، به بیانی که تفصیلش گذشت ولا نایی. در قبال این تا اینجا سه وجه برای قول به اشتراط اجتهاد از بیانات قبل ما روشن شد. که بیان اول اصل بود که اصل عملی که مورد اعتراف صاحب جواهر و غیر ایشان هم بود که اصل همین رو اقتضا میکنه در ناحیه نفوذ قضا، چون نفوذ خلاف اصله، مادامی که خلاف این اصل محقق نشه اصل اصالت الفساد در معاملات و اصل عدم نفوذ اقتضا میکنه عدم ترتب نفوذ بر قضا مادامی که دلیلی بر نفوذ اقامه نشه. این یک دلیل. دوم، منتها خب استدلال به اصل مبتنی بر اینه که اون ادله مدعای مخالف هم رد کردیم که یعنی موجبی برای رفع ید از این اصل هم وجود نداره، اونم باید ذمیمش بشه که اونم به تفصیل بیان کردیم. ولی نیاز نیست برای مرجعیت این اصل به اینکه دلیلی اجتهادی بر اشتراط اجتهاد هم قائم بشه. همین که دلیل بر جواز و نفوذ قضاء مقلد نباشه کافیه بر حکم به عدم نفوذ قضاء مقلد و غیر مجتهد. دلیل دوم بر اشتراط اجتهاد همون منصب بودن قضاء که از روایت سلیمان ابن خالد، معتبره سلیمان ابن خالد استفاده شد که انما هی این قضا، انما هو للعالم، للامام العالم بالقضا، العادل فی المسلمین، منصب مال امام عالم و عادل که گفتیم این عنوان انطباق بر عامی و مقلد نداره، ولو کسی در قضیه حصر منصب در نبی و وصی دلالتش بر عدم اهلیت عامی تشکیک بکنه، ولی دیگه در این روایت جایی برای تشکیک وجود نداره. این منصب میشه منصب مخصوص امام تا محقق نشه اذن اون حضرت به غیر مجتهد، حتی اگر به مجتهدم اون حضرت اذن نده مشروعیت نخواهد داشت. ولی حالا دیگه نسبت به مجتهد اگر بشه شبهه‌ای باشه، چون اطلاق امام عالم ممکنه بر او صدق بکنه، امام عالم عادل، ولی دیگه بر عامی گفتیم حتما عنوان امام عالم عادل صدق نمی کنه. امام صدق نمی کنه، عالم به قضا صدق نمی کنه، عامی عالم نیست و جواز تقلید او را از عنوان جاهل خارج نمی کنه. بله، عالم به وظیفه خودشه، نه عالم به قضا و عالم به احکام. اینم دلیل دوم. و وجه سوم برای اشتراط اجتهاد در قاضی روایاتی بود که مثل روایت ابی خدیجه و روایت ابن حنظله که حداقل مدلول این روایات این بود که شامل قضاء غیر مجتهد یا حداقل غیر عالم به احکام نمیشه. و گفتیم اشتراط اجتهادم در این اثار به این خاطره که علم بدون اون محقق نمیشه و الا مقتضای ادله کفایت قضاء به علمه. لازم نیست قضاء به علم عن اجتهادن باشه، قضاء به علم کافیه. منتها همونطوری که محقق آشتیانی هم داشت، قضاء به علم در این اعصار در عصر انقطاع ما از معصوم به غیر اجتهاد میسر نیست، چون به سماع از معصوم دسترسی نیست. ولذا مقتضای روایت ابی خدیجه و ابن حنبله حداقلش اینه که قضاء غیر مجتهد رو شامل نمیشه، چون موردش اینه که در روایت ابی خدیجه یعلم شیئا من قضایانا، گفتیم یعلمو در مورد عامی مقلد انطباق نداره و با تقلید یعلمو صدق نمیکنه، کما این که اون روایت ابن حنبل معتبره نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، عرفان احکام در مورد عامی انطباق نداره و نظر فی الحلال و الحرام از او میسر نیست. ولو از این روایت نفی قضاء مقلد فهمیده نشه، اما دیگه دلالتی بر مشروعیت قضاء مقلد حداقل نخواهد داشت و مفادش مشروعیت قضاء مجتهد ازش استفاده میشه، و اما غیر اون حداقلش سکوت این روایته. و اون وجوهی هم که برای تعمیم اذن به غیر مجتهد ادعا میشد، تمام اون وجوه رو هم رد کردیم. ولذا تا اینجا در حقیقت این سه وجه که این وجه سوم که عبارت بود از روایات مثل ابن حنظله و ابی خدیجه گفته می شد، همانطوری که در کلام آشتیانی هم اشاره شد، مفاد اینها ممکنه حصر مشروعیت حتی قضا در خصوص مجتهد باشه، چون اینها در صدد بیان اون مرجع صالح قضایی هستند، نه اینکه فقط بیان صحت رجوع به مجتهد، بلکه در بیان من یصح الرجوع الی هستم. ولذا ممکنه دلالت بر حصرم داشته باشن به تقریبی که گذشت. این سه وجه، تا این سه وجه برای قول به اشتراط اجتهاد و شش وجه برای قول به عدم اشتراط اجتهاد از بیانات قبل ما روشن شد. حالا دو وجه دیگر بر اشتراط اجتهاد در قاضی رو هم میشه اشاره کرد، حالا دو وجه یا سه وجه که به این سه وجه متقدم زمیمه بشه، ممکنه در این مجال اینم ذکر بشه، که یعنی الان این وجه که میخوایم بگیم میشه وجه چهارم. وجه چهارم بر اشتراط اجتهاد اینه که بگیم مشهور بین عامه اشتراط اجتهادی در قاضی است، ولو به برخی از اونها خلاف رو هم نسبت دادن، شاید به بعضی از حنفیه، ولیکن معروف بین اونها همانطوری که در کلماتشون از جمله کلام ابن قدامه در مغنی است، اشتراط اجتهاد رو به عنوان یک امر معروفی اهل سنت هم قائلن، از جمله خود ابن قدامه. و اتفاقا به همین آیاتی که صاحب جواهر به اونها استدلال کرد بر عدم اشتراط اجتهاد، در کلمات اونها برای اشتراط اجتهاد به این آیات استناد و استدلال هم شده. خب اگر مشهور بین اونها اینه که اجتهاد شرطه و از نصوص ما و روایات ما هم کلام خاص و صریحی در رد اونها نیامده، که انه ائمه قبول داشتن این حرف اونها رو، و الا اگر ائمه قبول نداشته باشن، معمولا در مسائل خلافی بین ائمه ما و اهل سنت، ائمه متعرض رد مقاله اونها هستن. منصب بودن قضا برای حالا نگیم معصوم، برای حاکم و جواز منوط بودن قضا به اذن حاکم، که انه اینا رو ائمه قبول داشتن، منتها اشکال ائمه در صغرا بوده که اونا اهل منصب نیستن، اونا مجاز در اذن و نسب نیستن، نه اینکه اجتهاد در قاضی شرط نیست، هر خلاصه بی سوادی به صرف تقلید میتونه متصدی منصب قضا بشه. ارتکاز اشتراط اجتهاد در قاضی بین اهل سنت و سکوت ائمه از این مسئله و عدم رد از این قضیه و عدم ثبوت اذن ائمه حتی به یک غیر عالم به حکم از شیعه، همانطوری که قبل گذشت، اینها میتونه مؤکد اشتراط اجتهاد در قاضی باشه. این هم یک وجه میشه، وجه چهارم. وجه پنجمی که در مقام میشه ادعا کرد اینه که خب این همون بیانی که باز در کلام نراقی عمدتاً و کلام مرحوم آیخویی بهش استدلال میشه و در برخی از کلمات مثل جواهرم در بعضی از مسائل آمده، و اون این که این مسئله مسئله عام الابتلاییه. قضیه قضا که آیا قضاء غیر مجتهدم نافذه یا نه، این مسئله مسئله محل ابتلاییه، چون این گونه نیست که قضاء مجتهد همیشه میسر باشه. حتی در آثار قدیمه تو هر روستایی که مجتهد قابل دستیابی نبوده، تا جایی که صاحب جواهر ادعا فرمود حتی اصحاب هم صحابه هم مجتهد نبودن، معزونه در قضا بودن. به هر حال غرض اینه که مجتهد معمولا همه جا قابل دسترسی نبوده. اگر هر آینه قضا غیر مجتهد نافذ بود و مشروع بود، خب باید این یک قول معروفی می بود. چون در مسائل عام الابتلا نمیشه مذهب ائمه علیهم السلام مذهب شاذ و نادری یا مهمل و غیر معروف باشه. نمیخوایم بگیم باید منحصراً مذهب حق معروف باشه، نه، ممکنه قول مخالف حق هم معروف باشه، اما حداقلش اینه که باید قول حق شاذ و نادر نباید باشه. عدم معروفیت، اهمال در مسائل عام الابتلا نسبت به قول حق نباید محقق بشه. ولذا اگر دیدیم اون یک قولی مهمله یا غیر معروفه در مسائل عام الابتلا، این دلیل بطلان اون قوله، ولو نصوص هم باش مساعد حتی اگر بود. ولذا گفته شده در مثل قضیه وجوب غسل جمعه این قول قول شاذیه، ولی این قول قول باطلیه، ولو نصوص هم باش مساعد باشه. چرا؟ چون مسئله وجوب غسل جمعه مسئله عام الابتلاییه. لو کان لبان، باید این قول اگر حق باشه باید قول مشهوری باشه، ولو قول مخالفش هم مشهور باشه. نمیشه این قول قول شاذی باشه، قول حق شاذ باشه. شذوذ قول یا مهمل بودن قولی دلیل بر عدم حقانیتش در مسائل عام الابتلا، ضابطش هم اینه که مسائل عام الابتلا باشه، چون در مسائل عام الابتلا دوائی معرفت حکم زیاده و لذا نباید حکم به صورت مهمل بمانه. حداقل اینه که قول حق در اون مسئله باید قول معروفی و به صورت غیر مهمل و به صورت معروفی باید شکل بگیره. ولذا چون قواعد غیر مقلد مسئله عام الابتلاییه، عدم معهودیت و عدم اشتهار این قول، قول به نفوذ، دلیل بر عدم حقانیتشه. این گونه استدلال در عده‌ای از ابواب فقه قابل تطبیقه، مثل حد بلوغ، بلوغ سنی در مکلفین و امثال این از مسائل. و این دلیل، دلیل مهمی است در معرفت عده‌ای از احکام با ضابطش، احکام در مسائل عام الابتلا. به گونه ای مسئله غیر معروفه تا جایی که حتی ادعای اجماع بر اشتراط اجتهاد شده و قطعی بودن اشتراط اجتهاد در قاضی و نفوذ قضای قاضی، ولو صاحب جواهر قدس سره نسبت به این استدلال، استدلال به اجماع، تشکیک کرد بعد از آنی که ابتداعا خودش عدم خلاف و نوعی اجماع رو پذیرفته بود، اما بعد فرمود نه، اجماعی در مسئله نداریم. ولذا این که ما وجه پنجم این وجه رو ذکر کردیم، وجه ششم در مسئله اجماع مدعاست و مشهور بودن اشتراط اجتهاد در قاضی. اینم میتونه به عنوان یک وجهی و یک دلیلی، همونطوری که در کلمات مطرح شده، دلیلی بر اشتراط اجتهاد در قاضی باشه که خود صاحب جواهر قدس سره فرمود در اونجایی که محقق فرمود لا ينعقد قضاء لغیر العالم المستقل به اهلیت الفتوا ولا یکفیه فتوى العلماء بلا خلاف نجده فی بل فی المسالک و غیرها الاجماع علیه من غیر فرق. حالا بین حالت الاختیار و الاستقرار بود، نکته دیگری بود. ولو صاحب جواهر بعد فرمود و اما دعوى الاجماع التي قد سمعتها فلم اتحققها بل لعل المحقق عندنا خلافها. ولی به هر حال اینم یه وجه دیگری در مسئله. ولذا تا اینجا شش وجه هم برای اشتراط اجتهاد در قاضی بیان شد به وهم این اجماع مدعای در عده‌ای از کلمات. ولذا مقتضای صناعت به نظر میاد این که در حال اختیار و تمکن از فقیه اجتهاد در قاضی شرط باشه، بلکه می شود وجه هفتمی هم در مقام ادعا کرد و اون ارتکاز عقلایی است. که با فرض وجود شخص مجتهد و عالم به احکام، صرف اکتفای به قضاء جاهل مبتنی بر تقلید، این خلاف مرتکز عقلایی هم هست. یعنی در ارتکاز عقلا که انه اینه که کسی که عالم به احکام نیست، این بخواد قضاوت بکنه، که انه اهلیت شخص جاهل خیلی موافق با ارتکاز عقلایی هم معلوم نیست باشه. حالا البته اون چه از قضاهای احیانا اتفاق میفته در خارج مبتنی بر مثل قوانین، اینها قضاء اصطلاحی هم نیست، اینها قضاء تشخیصی است و قاضی در اینها قاضی تشخیصه که قبلا به تفصیل هم بیان کردیم. تشخیص صغرویت مورد برای کبریات قانونی. ولیکن این که بخواد طرف قاضی حکم باشه، قاضی حکم بودن خلاصه بدون معرفت حکم، قاضی حکم بودن به صرف تقلید، خلاصه بعید نیست ادعا بشه که خلاف ارتکاز عقلایی هم هست. و اگر این گونه شد، احتمال این که ارتکاز عقلایی هم با مشروعیت قضاء غیر مجتهد و غیر عالم، احتمال وجود ارتکازی بر این اشتراط کافیه بر این که دیگه حتی به عمومات اذن، به همه اشخاص در قضا، به این عمومات نشه اکتفا کرد در اثبات عدم اشتراط اجتهاد، چون این از قبیل محفوفه و قرینه متصله و ارتکاز عام اگر باشه دیگه اصلا برای این عمومات هم عموم اطلاقی شکل نمیگیره، از باب اتصال به ما یصلح للقرینیه، که این حرف و البته باز در مسئله، حالا اگر ارتکاز عقلایی رو نپذیریم، اما ارتکاز متشرعی حداقل محتمله در اشتراط اجتهاد، که ارتکاز متشرعی مسئله اشتراط اجتهاد باشه، که اگر این ارتکاز متشرعی هم حتی محتمل بود دیگه به عمومات اذن به اشخاص در قضاوت به نحوی که شامل بشه عموم و اطلاق غیر مجتهد رو دیگه نشه استناد کرد بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد. ولذا این خودش باز وجه دیگری میشه که نسبت به اون چه در کلام صاحب جواهر آمده و همینطور میرزای قمی از اطلاق و عموم در برخی از ادله یا روایات، که اگرم فرض بشه اطلاقی درش فرض بشه، این اطلاق چون محفوف به ما یصلح للقرینیه است که ارتکاز بر خلاف اون ولو ارتکاز محتمل، دیگه نمیشه به اون اطلاق و عموم بر مشروعیت قضای مقلد استناد کرد. ولذا در مقام اون چه تا به حال به اون منتهی شدیم، اشتراط اجتهاد است در نفوذ قضا و اینکه حکم قاضی نفوذش منوط به اجتهاده و ترتب احکام خاصی که گفته میشه بر قضا صحیح مترتبه منوط به مجتهد بودن قاضی است و بدون مجتهد بودن او موجبی برای نفوذ قضاء او نیست. البته تمام اینا در فرض اختیار و امکان دستیابی به مجتهد، ولی در کلام صاحب مسالک شهید ثانی قدس سر رو حتی ادعای اشتراط اجتهاد رو در ظرف اضطرارم فرموده بود که قضاء غیر مجتهد ولو با عدم تمکن از مجتهدم نافذ نیست. و شاید هم از کلامشون اجماع بر این جهت هم برمی آمد و شاید معروف در کلمات هم همین باشه و لذا میرزای قمی هم اعتراف به معروف بودن این قضیه کرد، ولو خود میرزای قمی در اشتراط اجتهاد در فرض اضطرار قائل نشد و با مشهور موافقت نکرد و قائل به عدم اشتراط شد، اما معروف در کلمات همینه، یعنی همان طوری که مشروعیت تقلید منوط به اینه که مقلد مجتهد باشه و در ظرف اضطرار که انه نمیشه از غیر مجتهد تقلید کرد، نوبت به احتیاط میرسه مثلا یا به تبعیض در احتیاط و مانند اون، در مورد قضا هم بر فرض عدم امکان وصول به مجتهد خب بگیم قضاء جاهل نافذه، این اصلا یه مقداری غیر معنوسه، بعد از آنی که مقتضای اطلاق ادله شرطیت اجتهاد این بود که اختصاص نداره شرطیت به حالت تمکن و اختیار، چون همانطوری که در محل خودش محققه اینه که اطلاق ادله شرطیت اقتضا میکنه ثبوت شرطیت حتی در حال اضطرار، و نتیجه اینه که قضاء غیر مجتهد ولو در فرض عدم تمکن از مجتهد نافذ نیست. اما حالا چه باید کرد؟ اون خودش یک امر دیگریه، ولی حالا به هر حال معروف اینه، ولیکن آیا در ظرف عدم تمکن از مجتهد آیا بازم اطلاق شرطیت هست کما هو المعروف، یا اینکه در اون ظرف این شرطیت ساقطه، ولو گفتی مقتضای اطلاق دلیل شرطیت عدم اختصاص شرطیت به حال تمکن از مجتهد، حال فقد مجتهدم اطلاق دلیل شرطیت اقتضای عدم نفوذ قضاء غیر مجتهد رو میکنه، اما آیا برخلاف این اصل دلیلی بر مشروعیت قضاء غیر مجتهد در فرض عدم تمکن از مجتهد هست یا نیست؟ این بحثی است که انشاءالله بعد از این و بعد از تعطیلات انشاءالله مورد تعرض قرار میگیره. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.